باشه ولی یک نفر حتی مخالف باشه، اون یک نفر میتونه خلعیت اونها رو از اون مشاعات بخواد، حتی اگه کار خوبی باشه، کار مفیدی باشه.
خب بله،
چون تصرف در مشاعات یه امریه که اصل حق مالکیت رو زیر سوال میبره و نمیتونه.
اصل خوبی نیست ظاهرن آقای دکتر.
اصل بسیار خوبیه، چون اگر نباشه که دیگه مشاعات به وجود نمیاد. من میتونم موتورم رو پارک کنم توی پارکینگ، اون یکی میتونه گلدون بذاره راپله و به مرور ساختمون ها از بین میرن. به صورت استثناء پیش میاد که با اخلاق جور در نمیاد. اما اصولا در حالت عادی باعث میشه که مالکیت مردم بدون اختلاف و بدون ضرر ادامه پیدا کنه در ساختمان های مشترک.
بله.
همون حالتی از خیابان ها داریم. من شاید مثلا دوست دارم جلوی خونم یه باغچه درست کنم. بله. کار خوبیه، ولی خب این خیابون متعلق به من نیستش که. و اگر رعایت نشه به مرور یه نفر یه کانتینر میذاره جلو خونه، یه مغازه درست میکنه، همه خیابان ها بسته میشه.
بله، پیامک فراوون به دستمون رسید در این خصوص. آقای دکتر چه کنیم که زمان ما محدوده؟ آه. مثلا گفتن اگه شارژ ندن چی کار باید بکنیم؟ چه التزامی میتونیم براشون بذاریم؟
چیزی که متأسفانه مردم نمیدونن و ما نمیدونم حالا چرا آموزش های عمومی در این مورد ناقصه، اینه که شارژ اصلا در یعنی هزینه های ساختمان من جمله شارژ در قانون پیش بینی شده. اگر ساختمانی هیئت مدیره داشته باشه و مدیر داشته باشه و از همسایگان کسی باشه که در هزینه ها مشارکت نکنه، میشه برای ایشون اظهارنامه فرستاد. همین اظهارنامه قانونی عادی که از طریق دفاتر خدمات قضایی الان میفرستیم و بدهی و پرداختش رو بهش گوشزد کرد.
درسته.
اگر ایشون باز هم استنکاف بکنه و پرداخت نکنه، میتونن انشاءات ایشون رو قطع کنن.
آها بله، بسیار خوب. یه پیامک دیگه هم بخونم.
قانونیه.
بسیار خوب. خیلی کوتاه، اون مورد قبلی گفتن که همسایه‌ها همکاری نمی‌کنن که من پمپ آب بذارم، حتی میخوام خودم این کار رو انجام بدم با هزینه شخصی، بازم مخالفت میکنن. چیکار کنم؟
باید ایشون دادخواست بدن به دادگاه عمومی و الزام همسایه ها رو برای این امر بخواد.
آقای دکتر، آقای رمزانی، بله. میشه موارد این چنینی رو خود یکی از اعضای ساختمان اگه بخواد مثلا خودش هزینه کنه بقیه موافقت کنن، میشه به لحاظ قانونی مشکلی براشون پیش نمیاد؟
برای اون یه نفر یا برای اون
اکثریت؟ برای اون یک نفر که میخواد، حالا البته رضایت جمع رو هم به هر حال جلب کنه، باز به لحاظ قانونی گرهی داره یا خیر؟
نه، اگر اجازه بدن که استفاده بشه و استفادهش هم عرفی باشه، مثلا میخواد یه پمپ آب بذاره، همسایه ها رضایت بدن مشکلی نیست. رضایت هم ندن، عرض کردم دادگاه کارشناس میفرسته، اگر ببینه واقعا مسئله یه که خیلی لازمه، همسایه ها رو ملزم میکنه که اجازه بدن و دیگه اجازه همسایه ها خیلی مؤثر نیست.
درسته.
تو بعضی موانع هست که اصلا خانه رو از حیز انتفاع میندازه دیگه. مثلا اگه طبقه پنجم آب نداشته بله. باشه که اصلا نمیتونه زندگی کنه، اصلا نمیتونه زندگی کنه.
بله. سقف روی پاسی هم آقای دکتری که از اون سوالات بوده که آیا کسی که سقفی رو انجام داده مسقف کرده ولی باعث آزار اذیت بقیه میشه، این رو چیکار باید بکنن؟ میتونن شکایت کنن؟
ببینید پاسی و
خیلی کوتاه زمان ما به پایان رسید.
پاسی جزء مشاعاته، اما از نظر دستورالعمل سطحی اون یک واحدی که فقط بهش دسترسی داره حق استفاده داره، ولی حق اضرار به غیر نداره. مثلا نمیتونه اونجا دودی را بندازه که دیگران را اذیت بکنه. استفادهش با اون یه نفره، ولی نباید اون رو آزار بده.
سپاسگزارم آقای رمضانی، ممنونم از شما. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
خدا نگه.
خدا نگهدار شما. و سپاسگزارم از اینکه امروز هم با ما همراه بودید. پنارام و دلارام باشید.
مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. رادیو سلامت.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم، یه رای اولی هم هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم یه ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی ام.
می شود و با هر برگ رای بی گمان امروز ما فردای ما می درخشد روی برگ سرنوشت نام ایران میهن زیبای ما.
امروز سرنوشت کشورمان را رأی من و تو می سازد. تو یه کارگر، تو یه دانشجو، تو یه پزشک، تو یه کشاورز، نویسنده، هنرمند، معلم و تویی که فرزند ایران هستی. من و تو در کنار هم ما می شویم و ما همیشه با همیم. با هم.
فردای من، فردای تو، فردای ما.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای شهدا. دوستان عزیز شنونده، با برنامه یاد یاران در خدمت شماییم.
کارمند بانک بود، مال اهواز زندگی میکردن. اینا اون موقع هم اهواز مرتب بمباران میشد و اینا همش مجبور بودن به قول ما تو ترانشه ها خوابیده بودن. این زن بچه هاشون فرستاده بودن مسجد سلیمان که عمد باشه و برنامه اینجوری داره. و این پنجشنبه جمعه تصمیم میگیره بیاد یه سری زن بچه بزند اونجا. و این آدم خودش تعریف کرد، گفت اومدم رسیدم در خونه، داشتم در میزدم که درواز کنم من برم تو، با هم انداختن اونجا و یه ترکش خورد، ستون فقراتش پاش بلد شد. و منظور اینه که این آدم 10-15 روز زیر بمباران تو اهواز چیش نشده بود، ولی وقتی که اومده بود تو قول خودش به جای امن بره اونجا ترکش خورد. اینا چیزاییست که از اینا فرامون داشتیم. اینم خلاصه برای شما.
وقتی ما بار دیگر از خاطرات شیرین فتح به واقعیت کربلای 10 بازگشتیم، پل شهید حاج اسدالله هاشمی به پایان رسیده بود و دیگر بار خون در شریانهای حیاتی پیکره مقاومت ما جریان یافته بود.
اونجا ماشین آماده بود، یه توی محوطه می‌بود دیگه، مجبور تحت کنترل همین اکیپ بودن، نه اکیپ ما بودن. ما که درمانی انجام میدیم، کسی بیرون از اینجا همینجوری نمیتونست بره. جب دژبانی داشت، خب کار درمانیش به عهده ما بود. خب اونجا مجونی بود که ماش گرفته بودن، و ضرورت داشت که اینا پشت خط برن، اصرار میکردن، دعوا میگرفتن، نه من الان باید برم دوباره برم خط. یا بعضی مجبورینی بود که مثلا اینا بایستی واقعا پشت خط میرفتن، الان دستشون به نحوی طوری بود که دیگه توان کاری نداشت، اصلا قبول نمیکردن که پشت خط برن. گفتم ببندید طوری اینو فکر کنید، یک دست دیگه یکی دارم. باور کنید ما روزانه بیش از 10 الی 20 نفر چنین افرادی مجبورینی ما داشتیم سرکله میزدیم که اصلا قبول نمی کردن، یعنی دوست داشتم برن هر جوری ازش.
چه سالهایی که هر لحظهش برابر با عبادت زمین در زمان بود برایت، و دقیق دقیقش عذابی بود ابدی برای آنان که به تو تاختند، آنان که در خیال خام خود غصب زمین سبز تو حتی از جرعه آب نوشیدن آسان تر بود. اما هرگز گمان نکرده بودند که این آب در کامشان زهری خواهد شد آتشناک.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه یاد یاران. افتخار دارم از استان سمنان و شهر سمنان کنار شما باشم. در محضر برادر عزیز رزمنده جانبازمون هستیم، جناب آقای عباس علی الهی سمنانی، برادر شهید مجید الهی سمنانی، آقای عباس علی الهی سمنانی تکنسین رادیولوژی که از درمانگاه‌های شهر سمنان هستن. آقای الهی سمنانی سلام، خیلی خوش آمدین به برنامه یاد یاران.
سلام علیکم، ضمن تشکر از شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که خاطرات زیاده در این رابطه. من یه خاطره خیلی مختصر خدمت شما عرض میکنم. عرض کنم که بعد 10 روز از عملیات که میگذشت، تو عملیات بعد ما بعد 10 روز اومدیم سمت شرق دجله، 10 روز اونجا موندیم به عنوان پدافند. بعد 10 روز به ما خبر دادن که آقا هر 100 نفر 1 نفر بمونه، بقیه حرکت کنه سمت راست خودتون، چون اونور دشمن حمله کرده بود، بنا بود ما هم یه جورایی خودمونو برسونیم به رزمنده ها. در این واحدی که حرکت میکردین، بنا بود 4 کیلومتر به سمت راست خودمون حرکت کنین، در مسیر وقتی مجروحایی که من میدیدم یا اون شهدایی که میدیدن، یه وسیله‌ای داشتیم وقتی طرف شهید میشد، یه رزمنده شهید میشد، یه دستمال سگوشی به ما داده بودن که صورتشون رو ببندین، یعنی سریعا ببندین که رزمنده دیگه مثل اون صورتش رو نگاه نکنه، از اینکه بگه رفیقمه یا برفرض فامیلمه این شهید شده، رویش رو ببازه. این کار رو انجام میدادین تا خلاصه رسیدی به اون جایی که خود فرماندهان ما دستور داده بودن، سمت راست ما در واقع یعنی شرق دجله میشد. اونجا دشمن حمله کرده بود، نزدیک 2000 تا تانک داشت سمت ما حرکت میکردن که ما رسیدیم به سمت خاکریزایی که خود ارتش بود. من همون لحظه‌ای که داشتم کار خودمو میرسیدن، یعنی در واقع با یک کوله پشتی پر از باند و گاز و وسایل امدادگری با یه اسلحه و دو تا موشک RPG که دستم بود، همینجور در حین حرکت بودم، خودم یه لحظه احساس کردم که سرم داره گیج میره، متوجه شدم که تیر خوردم. یکی از امدادگرا که پشت سر من بود سریع منو خوابون رو زمین و کارهای امدادگریش رو میخواست شروع کنه، یعنی تو اون حلوشه که واقعا اصلا سر و صدا اینقدر بود که صدای ما به گوش هم نمیرسید. در اون زمان این امدادگر بنده خدا خیلی سنش هم کم بود.
خود شما فکر کنم 15-16 سال داشتید.
بله تقریبا من 16 سالم بود، امدادگری که همراه منم بود اونم نزدیک همین 16-17 سالش بود. ایشون سریع کارهای خودش رو انجام داد، بلیز منو سریع، دیگه وقت اینه که دگمه ها رو باز کنه نداشتین، سریع از کنار پاره کرد، گردنم رو با شونم رو پانسمان کرد و بعد از یه مدتی، یعنی همه اینو که میگن تو 10 دقیقه ممکنه انجام نشده باشه. بعد این امدادگر یه چاله واسه خودش کنده بود که بره داخل چاله که این تانکی که تانک دشمن میخواد بیاد رو ما رد بشه، حداقل ما رو له نکنه. روی این حساب ایشون تون چاله بود، تا دید من مجروح شدم منو کشون انداخت تو همون چاله خودش، ایشون رفت جای دیگه برای خودش یه چاله دیگه کنه، یه حالت سنگرمانند واسه خودش بکنه که چون تانک‌ها دقیقاً اومده بودن بالای خاکریز، مثلا این لوله تانک داشته می‌دیدیم. حالا نمیشه به زبون آورد ایثار و فداکاری که میگن اونجا نشون میدن خودشونو دیگه. منو بوسید و گفت به امان خدا رفت به بقیه مجروعا برسه.
صلوات از نام شما معنا می شود ای شاهدان همیشه تا.
بعد اون مدت تقریبا یه دو ساعتی که گذشت، آقای سلمانی دکتر دندانپزشک الان هستم، اون موقع من خدا دید حال من خیلی بده، بعد از یکی دو ساعت یه مقدار آروم شد، دشمنم عقب نشینی کرد، من یه جوری آورد پشت عقبه جبهه و از اونجا تو اسکله و منو با آمبولانس آوردن به اورژانس بهداری.
جناب آقای عباس علی الهی سمنانی، فکر کنم با توصیفی که حضرت عالی داشتیم، بچه های امدادگر تا آخرین لحظه بالا سر بچه ها بودن و جان نثاری میکردن یه جورایی.
واقعا همینطور هستش، یعنی ماها که یعنی چند موردی که پیش اومد سعادت داشتم من منطقه برم به اداره جنگ، همیشه اولی میرفت اونجا سنگر میزد، اول کاراشو انجام، آخری هم همیشه برمیگشت. این بود که ما همش تو تلاش بودیم، اگه اون رزمنده واسه خودش یه سنگر کوچیک میساخت، ما باید سنگر برای مثلا 300 نفر بسازیم. اون گردان 300 نفره خب یه حجمی میخواد، یه اتاقی میخواد، یه پست امدادی میخواد که بتونه مجرا رو ما به صلاح ببرین داخلی، خدماتی بهشون بدین، یا از اونجا خارج کنیم ببرین به اورژانس. این بود که اگه بر فرضم موقع عملیات بود یه چند روز مونده بود به عملیات، اولی بچه بهداری میرفتن یه سنگر خیلی بزرگ و پست امداد میزدن، بعد آخرین از عملیات برمیگشتیم.
ممنونم شنوندگان عزیز، صحبت کردیم با برادر عزیزمون تکنسین رادیولوژی یکی از درمانگاه شهر سمنان جناب آقای عباس علی الهی سمنانی، برای ایشون و همرزمانشون که امروز در جای جای ایران استان مشغول خدمت و فعالیتن آرزوی بهترین ها داریم. آقای الهی سمنانی با شما خداحافظی میکنیم، خدا یار و نگهدارتون.
خدا نگهدار شما باشه انشاءالله.
سسته و به دوست پیوسته ایم، بهر نجات قدس با عشق و رضا می رویم، عشق و رضا می رویم. توی دیار عاشقان، توی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم. بهر ولای عشق او، بهر ولای عشق او، به کربلا می رویم، به کربلا می رویم. جبهه اسلامی ما ز نور حق روشن است، ظلمت و خوف و واهمه در سپه دشمن است.
شهدا به ما فرصت تأمل می دهند، رهیدن از خاک و تعلقات فریبایان، همه اینها درسی است که با اندیشه در رفتار و عملکرد شهیدان به دست می آوریم. هر شهید مانند همه انسان‌های هم نوع خود، دلبستگی‌هایی چون زن، فرزند، شغل، دارایی، دوستان دارد. ولی با توجه به همه این بندها توان گسستن و رهیدن دارد و از همه موانع گذر می‌کند و با وصل شدن به خداوند ماندگار می‌شود.
ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند. راه حق محفوف در بلایا و دشواری هاست، و اگر نه این چنین بود، کربلا را کربلا نام نمی نهادند. آن که با پای اختیار قدم در طریق کربلا نهاده است، می داند که اسرار جز بر سرهای بریده فاش نخواهد شد، آن که با پای اختیار قدم در طریق کربلا نهاده است می داند که خون حرم سر سید الشهدا است و این نرازی است که بر اغیار فاش شود.
اصلا روز و هر شب خاکریزها با عشقها و دعاهایتان گره میخوره. شما عزیزانی هستید که با تکبیرهایتان فاتحانه لحظه های دشمن را در هم شکستید، روزهای سنگر را سپیدتر از بالهای کبوتران کردید. فاتحانه شب رزمندگان عزیز، یادتان جاودان. روزی که پروانه شدی،
از نوجوانی دوستش در نیروی انتظامی یگان ویژه یا ستاد مبارزه با مواد مخدر کار کنه. سرانجام تونست در یگان ویژه مشغول بشه. وقتی از سرانجام کارش با خانواده صحبت میکرد میگفت آرزو دارم مثل سردار سلیمانی برای کشورم مفید باشم. کارش خطرناک بود. معلوم نبود صبح که میرود شب به خانه بر میگردد یا نه. اما هر وقت نگرانی دل پدر مادرش رو میلرزون با آرامش میگفت حیات و زندگی متعلق به خداونده و هرگاه امر کند میتواند آن را از ما بگیرد. و سرانجام شهریور 1401 و فرید کرمپور.
اختشاشاتی که صورت گرفته بود عازم شهر رو پرند شدیم. چند ساعتی شلوغی شد، بعد از اینکه همه رو دیگه پراکنده کردیم و قانع کردیم که برگردن خونه هاشون، تموم شده بود همه چی. تو راه برگشت بودیم، ما آمدیم از اون دور برگردونی که دور زدیم یه 50-60 متر که دور برگردون رو رد کردیم،
داشتیم دو ستون حرکت میکردیم. موتور آخری من بودم، یه ماشین یا با صورت تقریبا 110 اینا بود، اومد از بغل ما رد شد. قشنگ باد ماشین ما احساس کردن، رد شد اومد مستقیم وسط موتورا تا ته درو کرد رفت. ما که همکارامون افتاده بودن یهو مردم ریختن رو سر ما، فکر کردم اولش دارن میخوان بزنن ما را، ولی اومدن کمک کردن،
موتورها رو جمع کردن، نمیدونم وسایلایی که مربوط به ماها بود، تجهیزاتمون که رو زمین افتاده بود مردم دستشون درد نکنه، اومدن کمک کردن. تقریبا همین جا بود داره که فرید اینجا افتاده بود، تقریبا تو همین نقطه ها بود اینجا افتاده بود. 5 الی 6 نفر مجروح شدیم، یه نفرمون شهید شد، 3 نفرمون از ناحیه پا دچار شکستگی شدن، خودمم از ناحیه دست و پا مجروح شدم.
یه دونه موتور زیر ماشین گیر کرده بود،
موتور شهید فرید کرمپوره که به این روز در اومده دیگه. تقریبا 500 متر موتور زیر ماشین کشیده شد، اونم مثلا به هیچ توجهی که مثلا چیزی گیر کرده چیزی نکرده، به راه خودش ادامه داد. اصلا فکر نکرد که شاید جای موتور انسان زیر این ماشین قرار گرفته باشه و همینجوری به راه خودش ادامه داد. در حال فرار بود به سمت جمعیت که مثلا بره لای جمعیت مخفی بشه، همونجا بچه‌های ما با عکس‌العمل سریع بازداشتش کردن.
هفتش ماهی که با هم بودیم واقعا یه رفیق و داداش بود واسه من.
هر اتفاق میمید، هم ما هم سربازا هر مثل مشکلی داشتن اول به اون میگفتن بعد بفرمانده.
فرید بچه خوبی بود، با ایمان بود، حرف گوش کن بود، تا دستورات فرماندهی خیلی سعی به موقع انجام میداد. پسر واقعا فوق‌العاده بود.
شهید فرید کرمپور در تابستان 1401 به شهادت رسید. روحشون شاد و یادشون گرامی.
روزی که پروانه شدی.
در میان هیاهوی زندگی، از کوچه پس کوچه های شهر که می گذری، به یاد آور دلاور مردانی را که تا پای جان ایستادند تا ایران بمانند.
صدای حلم ناصر امام عشق در دل تاریخ بلند است و این بار حضور امت به راستی شگفت آور است. چه روزگاه شگفتی، همه ی تاریخ در جامعه است.
شهیدان پیام دارن برای ما.
این وصیت‌نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید و تفکر کنید.
وصیت‌نامه شهید سید رضا فاطمی.
با کمال شناخت، آگاهی، بصیرت و ایمان انتخاب کنید.
شهید ملک حسین اسدی.
با اخلاص در انتخابات شرکت و از خون شهیدان پاسداری کنید.
شهید عباس جوشقانی.
خوب دقت کنید به چه کسی رأی می دهید که اگر خطا کنید در روز قیامت جوابگوی شهیدان خواهید بود.
یه افتخار برای کشورمون، همونطور که تو سالهای قبلم بوده، باعث پررنگ‌تر باشه حتی به نظر من. با توجه به جوی که توی دنیا وجود داره، با این اتفاقی که خواهد افتاد، خب ایران سرفراز‌تر میشه دیگه.
به خاطر آینده بچه‌ام که فردا آینده بهتری داشته باشه.
یه رأی دارم، ازش استفاده میکنم و با پای صندوق میرم حتما.
بگذار دشمن خود را بفریبد و در انتظار از پا نشستن ما باشد. آینده از آن فرزندان ماست.
وزارت اطلاعات یعنی مجموعه اطلاعاتی کشور از اول سالم و خالص درست شد. این یک خصوصیت. خصوصیت دیگر این است که سالم و خالص هم موند. این خیلی مهمه. وزارت خیلی خوب کار کرده، خوب پیش رفته و خوب مونده. خیلی خوب بود. بعضی از دستگاه ها خوب بودن اما خوب نموندن. وزارت خوب بود و خوب مونده به حمدالله.
یقیناً این اعتمادی که امروز به وزارت اطلاعات در بین مردم هست، بخش عمده‌ایش مربوط به همین حفاظت معنوی و روحی است که در وزارت اطلاعات وجود داشته. همه نظام باید قدر یک چنین مجموعه رو بدانن. خود شما هم که در این مجموعه هستید، در مدیریت های مختلف، در درجات مختلف مسئولیت، باید همینطور قدردان باشید، قدردان این وضعیت.
اقتدار، امنیت، آرامش، ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک باد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.